شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر محمد برقعی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان شما.
درود بر شما. جناب برقعی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل سیاسی ایران از نگاه فرهنگی و اینکه چرا و چگونه است این معضلات ما همه روزه موجود است و کمتر بهش توجه میشه در رفعش و ریشه در کجا داره. در ضمنم با توجه به این خیزش و قیام حماسی و شکوهمند مردم ایران که ببینیم روند کار مردم به کدامین سو خواهد.
بله، من قصد دارم که حالا توی این آشفته بازاری که مسائل روز همیشه خیلی داغ و گرم هستش، ضمن پرداختن به اون به دنبال ریشه های فرهنگی این مسائل بریم. یعنی شرایط سیاسی میاد و میره، ولی درست سؤال این که چرا اینقدر تکرار میشه در تاریخ ما و چه مسئله سبب این ویژگی ها میشه. من حالا این بحث مستقیم نمیخوام بذارم، ولی مثلا چرا ما انقلاب شکوهمند و بزرگ و پیشرو مشروطه رو میکنیم بهتر از دیکتاتوری در میاریم؟ چرا جنبش بزرگ نفت و حرکت بزرگ ملی شدن نفت و زمان مصدق پیش از همه آغاز میکنیم و پس از اون که 13 کودتا در دنیا انجام میشه و پیشتاز اون که ضربه اصلی و هدف اصلی و اولی بوده ایران بوده و در این حال همین باعث رشد ناسیونالیسم در کشورهای دیگه منطقه میشه، از جمله در مصر،
الجزیره.
چرا با اون موقع ما دوباره برمیگردیم؟ زمان مشروطه ما از ژاپن یه مقداری در من انقلاب مشروطه‌مون جلوتر هستش و ژاپن به اینجا میرسه و ما رو اشغال برمیکنیم. انقلاب رو در سال 57 میکنیم که همچه که من بارها گفتم یکی از انقلاب بزرگ تاریخ بشریته که من بر این باورم هستم که از بزرگترینش هستش به علت عمق تأثیرش در جامعه. چرا انقلاب به این عظمت سر در میاره از احمدی نژاد یا آقای خامنه ای؟ یعنی این سوالش که عموم مردم ایران خودشون دارن.
بله،
ما با استعداد فوق‌العاده، نه مثلا به تأثیر ملی، ما نگاه میکنیم به تاریخ و با فاصله نگاه میکنیم. به هر حال این ملت توانایی ها و استعدادهای بسیار از خودش نشون داده و شاید یه بخش این غرورش هم بی‌دلیل نباشه، ولی چرا این اتفاق میفته؟ مثلا اینکه گفتم بخش غرور بی‌دلیل، شما در جهان عرب اتفاقی نمیفته که ریشه اصلی فکریش در مصر نباشه. یعنی مصر که اون بساز فکر دهنده است به سایر مناطق کشورهای عربی،
در واقع حالت مادری داره،
فکر دهنده به همه این مناطقه. و میبینیم که مثلا پس از انقلاب اسلامی ایرانی که شما اسلام سیاسی رو پیدا میکنید، به هر حال خارج از اینکه مثبت یا منفی، این اسلام سیاسی موجش از ایران آغاز و از ایران وارد صحنه میدان حرکت شد. همین هم انقلاب مشروطه است، همین هم مسئله جنبش ملی نسله. ولی چرا این مسئله پیش اومد؟ الان مسئله جنبش سبز که پیش اومد، ما اولین بساط جنبش شدیم در دنیا که بساط سیستم انقلاب رو یا جنبش ها رو در دنیا دگرگونه کرد، و اونم که حتی الان در پنتاگون و فرزالج اصلا یکی از بحث اساسی این بحث کام بساط تماس های از طریق فیسبوک و تویتر و سیستم الکترونیکی و کتاب ها اصلا اینا وارد میدون کار نبوده.
بله.
همینطور که زمان انقلاب هم ما تنها کشور بودیم که یه مرتبه اون سیستم مخابراتی رو تونستیم ازش برداشت بکنیم و اون پیام تونست عمق روستاهای ما بره و در همه دنیا بره، و این سیستمی که مثلا مردم انقلاب رو بکنن، نه یک سری نیروهای مثلا پیشتاز و جنگاور و پیشرو، بلکه توده های مردم بدون به قول معروف پیروزی مشت بر شمشیر یا مشت بر توپ
یا گل بر گلوله.
بله؟
یا گل بر گلوله.
بله، که پشت سر ما در فیلیپین اتفاق افتاد، در جاهای دیگه. یعنی این ملت یه افتکارات خوب خاصی رو داره، نمیشه انکار کرد. من گاهی اوقات الان به این جنبش همین سبز نگاه میکنم، این اتفاق اصلا بدون یه کسی دستور داده بشه، فرمون داده بشه، بخوا معلوم نمیشه چجوری همه مردم با هم دستی که میگه مرگ در اسرائیل، نمیگه مرگ در شوروی.
بله.
یعنی شما باید اگر برامور که میشستید و طراح سیاسی میشدید و الگو میدادید، بهتر از این نمیتونستید بدید. سراپا شما در اونجا استعداد و ابتکار میبینید و هی نوآوری هایی که مرتبا خودشو نشون میده. ولی باز سوالیم که چرا با تمام این نوآوری هایی که نشون داده میشه، کجای کار ما لنگه که مثل یه نوعی مثل حالا بازی، مثلا بازی های فوتبال اونا هم داره، فردی اونا مینه، ما در این حال که از بازیکنان بسیار خوبی داریم، تیم ما حتی در حد آسیا نمیتونه بیاد بالا. اینا همه این سوالاته که ذهن انسان رو به خودش یا ذهن جامعه ما رو به خودش مشغول داشته و سعی میکنه که در این واقعا یه پاسخ رو پیدا کنه که این نقاط ایرادی ما کجاست. من که نگاه میکنم میبینم که اگر یک اتفاق یک ویژگی در یک تاریخ یک ملتی مرتب تکرار میشه، پس بعد عوامل اون عوامل روزمره نباشن، بعد عواملی پیچیده‌تر از اون باشه. یعنی مثلا شما نمیتونه بگید که از مشروطه سلطنتی، از مشروطه که موفق شد
انقلاب مشروطیت
مثلا تقریبا برای خودش یک حکومت پادشاه مشروطه داشت و یک سیستم درست رو داشت پیدا میکرد و خب ناامنی طبیعی است که در این مسئله پیش میاد. ولی چرا در این حال یه مسئله سر از رضا شاه در میاد؟ نسبت دادن این به مسئله انگلیس یک مسئله ساده انگارانه است. یعنی چه شرایطی در ماسک انگلیس میاد بعد از این همه رشدی که ایجاد میشه این رو از بین میبره؟ خب
میتونه دخالت کنه، نفوذ کنه. بله،
امامان خارجی در ژاپن هم بودن.
بله،
ولی چرا مال ما چنین اتفاق میفته؟
دقیقا.
یا جریان مصدق خلاصه کردن این مسئله به کودتای 28 مرداد، این پاسخ ندادن مسئله است و فرار از مسئله است. چون همین ملت وقتی که در این شد اون مقاومت رو کرد، چرا این ملت در 28 مرداد نکرد و این آسانی سرکوب شد و خفه شد؟ مسئله یا مثلا حال اقلا جریانی که ما درش هستیم، یعنی انقلاب ایران، واقعا یک مجموعه مستقل سیاسیه به اون مبنایی که دستی از خارج نمیگیره. حالا جهتش که میره این به استقلال کشور صدمه میزنه، یعنی به خودکفایی و خودسازندگی کشور صدمه میزنه، مسئله دیگری است. ولی خارجش که جهتی تعیین میکنه
جا برقی. ببینید، اینجوری نیست که متأثر نیست. حتما روسیه در ایران سیاست خارجی ایران نقش داره. بی دلیل نیست ملتی هم میگه مرگ بر روسیه، فقط هم به این خاطر نیست. یا چین نقش داره. ببینید نوع دخالت های بیگانگان عوض شده، یعنی سیستم ها تحول پیدا، تغییر پیدا کرده.
یه نکته اضافه کنم بر همه که من نگاه هم نوع دیگری هست. همیشه عوامل بیرونی نقش دارد. مگر شما میتونید مثلا ایران در مورد افغانستان دخالت نکنه، یا ایران در عراق دخالت نکنه، یا روسیه در افغانستان ایران نیاد، مگر ترکیه در افغانستان ایران ساکته، مگر اروپا در افغانستان عراق ساکتن، مگر آمریکا در افغانستان ساکته؟ همیشه نیروها تأثیر میکنن، معلومه که میکنن. من حتی در آمریکا که ابرقدرته، وقتی که داره یکی جمهوری میره علیه جمهوری دیگه، مثلا چین فکر میکنه که من کدوم به جمهوری از سر کار برا من بهتره، او هم در این مسئله دخالت میکنه. اینا این عوامل خارجی همیشه نقش دارن و همیشه هستن، مثل میکروبی که بیرون وجود داره در هوا فضا. مسئله اینه که من چه بدن من چه موردی پیدا کرده که این عوامل خارجی میتونن بیاد همه چیز رو به هم بریزن و از بین ببرن.
کاملا این من با این بحثتون، با این صحبتون هیچ مسئله ندارم. مسئله دیگه اینه که بحث دخالت بیگانگان در سرنوشتی کشوره، ولی این که تأثیر بذارن تا چه حد اون برمیگرده، تا چه حد یه حاکمیت ملی باشه، و تا چه حد همین بحثی که میکنیم اون اشکال ریشه هاشو پیدا کنیم که از اون جلوگیری کنیم. ولی وقتی حاکمیت ملی نیست، اون وقتی که مجبور اون زور حاکم با کمک بیگانگان و بر مردم حکومت کنه.
من میخوام بگم عوامل بیرونی همیشه مؤثرن، همیشه بالاخره نقش دارن، منافع دارن در کشورهای دیگه، همسایه ها در کشورهای دیگه هم منافع دارن، ابرقدرت ها در اون کشورها منافع دارن، اونا همیشه وارد مسئله هستن. مسئله اینه که برای همین باز داره من میگم بعد بریم سبار عوامل دنیانی تری که خب اینا که همیشه هستن، ولی چه میشه که چنین اتفاق میفته؟ برمیگردیم دوره سر اون.
حالا سر اون موضوع بحثی نیست، ولی اینکه الان این رژیم از نظر سیاست خارجی مستقله به شدت زیر سواله، برای اینکه هم متأثر در جنگ با آمریکاست و هم نقش روسیه و چین رو شما به شدت حتی کشورهای کوچیک رو میبینید مجبور باج بده، مجبور بنا به سیاست های اونا هم حرکت کنه.
او باج میده، شما خودتون میفرمایید مجبور باج بده.
درسته،
یعنی مشکلش داخله.
ببینید
یعنی مشکلش ساختار خودشه.
ساختار خودشه دقیقا.
مشکلش این نیست که ولا روسیه همیشه میخواد باج بگیره.
دقیقا بگیره، بله میخواد باج بگیره.
مشکل برای ما اگه برگردیم بگیم روسیه باعث سقوط ما شد یا آمریکا باعث سقوط ما شد، این ساده انگاری است.
کاملا درسته، کاملا درسته.
به اونجا اینه، من همین
بله.
میگم
بله کاملا.
و اینه که من حرفم اینه که من وقتی دارم به فضا نگاه میکنم همش این سوالات آزارم میده، یعنی حتی وقتی که من میبینم که نیروهای قدرت‌های خارجی هم در درون مملکت اونطور نقش داشتن، یعنی برگردیم به تاریخی گذشتمون، به دوران مثلا صفویه‌مون، به دوران دیگرمون، این مسئله میبینم من حتی خارجی. به هر حال من همش در فکر میکنم که پس این باید ما رو دنبال یه عوامل ثابت‌تری از عوامل روزمره نگاهش کنیم که چه وجه اشتراکیش که هم در مشروطه میفته، هم زمان مصدق میفته، هم الان میفته، هم دوران قاجار میفته، هم قبلش میفته. به همه لطف من میرم سنبار مسئله فرهنگی.
درسته،
علتش هم که دنبال مسئله فرهنگی میرم، حالا تو این بحثمون خواهیم دید، مسئله فرهنگی، مسئله دیرپان، مسائل نه یک روزه شکل میگیرن نه یک روزه شکلشون از دست میدن. مثلا بیدلیل نیست که ما موزیسین های بزرگ نداریم ولی شاعران بزرگ داریم. ما فرض کنید که باستاب فرهنگیمون عمدتا مثلا توی هنر مثلا مجسم سازی نیست، در حالی که در مثلا یونان و بعد اومده به روم و بعد اومده به اروپا مجسمه و نقاشی 2000 خورده سال تداوم خودش رو داره، در ما نبوده این مسئله. اینا مسئله فرهنگی، مسئله یه روز بود
دقیقا،
از بین رفتنشان
سخت
یک دو روزه
دقیقاً.
و ریشه های عمیق داره. حالا این رو تو سیاست هم گاه آقاد میرن، مثلا فرسونه میگن استفاد آسیایی، باز برمیگردیم یه شیوه تولید، حالا تا چقدر این درسته یا نه مورد بحثه، ولی میخوام اینو بگم که مسئله دی پای فرهنگ. من سعی میکنم تو این سلسله گفتارها هر دفعه یک مسئله فرهنگی رو تا جایی که میرسیم این رو بیانش
بکنم.
طبیعی است که داریم درس به یه چیز بسیار بنیانی و اساسی و ریشه‌ای میبریم و درس بردن به یک مسئله ریشه‌ای و بنیانی، اگر کسی ادعا بکنه که من همه ابعادم رو فهمیدم، این به حساب یه نوع خودپسندی چه میدونم
خودخواهی
اون مغروره خیلی بساب ناپسنده و اصلا معلومش طرف تو باغ نیست. یک خصوصیت فرهنگی اونم در یک جامعه با هزاران پیچیدگیش فهمیدنش کار بسیار مشکلی، ولی من امیدوارم که این میدان بحث رو باز بکنه از یک سو و بعد تلنگری بزنه به ذهن ها و ذهن ها این مسئله رو بیشتر دنبال کنن. این یک. دوم اینه که اگر در مورد مسئله فرهنگی کسی مدعی بشه که من کاشف اینم، این هم سخنی بی اساس. برای اینکه اگر این مسئله فرهنگی با من به طور قرنها بوده، بنابراین قرنها هزاران هزار انسان و متفکر به این اندیشیدن و حتما خیلی هاشون به این نقطه ها توجه کردن. چیزی من هم میشم یک نفری که از یه زاویه‌ای در یه برهه خاصی از تاریخ به این مسئله نگاه میکنم و امیدوارم هستم که اگر این سخنان ربطی و معنی داشته باشه در طول جلسات متفاوت باعث بشه که دیگران هم همین راهی رو که منم رفتم و منم به دنباله دیگران رفتم بیشتر این راه رو برن.
بله.